أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. این چند شبی که در خدمت عزیزان بنده انجام وظیفه میکنم، مروری بر شرح زیارت جامع کبیره عنوان عرایض بنده است. البته مطالبی که جمع آوری کردم از شروعیه که بزرگان ما این شروع رو تهیه کردم و بنده فقط جمع آوری کردم، انتخاباتی کردم، کار از دیگرانه. قبل از ورود به متن زیارت، یه مقدمه که انشالله بتونم امشب جمعش بکنم آماده شده، چند تا نکته اساسی و بعد انشالله از فردا شبم وارد متن زیارت میشم. البته شرح این زیارت خیلی طولانی خواهد شد، ولی ما در حد مرور فقط، چون فرصت کوتاهی داریم در این شبها، هرچی از توانمون بر بیاد عرضه میکنیم انشاءالله. نکته اول این که ما این زیارت رو در واقع به عنوان معرفی خاندان اسناد و طهارت میخواییم مطالعه بکنیم، به عنوان یک شناسنامه. عیاشی از امام باقر علیه السلام در توصیف جایگاه اهل بیت می‌فرماید که امام باقر فرمودند آل محمدن هم حبل الله المتین الذی امر بالاعتصام به. من امشب توی تمام عرایضی که می‌خوام بکنم دو سه تا جمله اساسی دارم، انشالله همه حواشی رو میگم برای اون دو سه تا جمله اساسی. فرمود که خاندان رسول خدا اون تناب محکم خدا هستن که خداوند به ما امر کرده که اون تناب رو محکم بچسبیم. اونجایی که فرمود واعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا، پیامبر خدا فرمودند که انا منازل الهدى و ائمه التقى، ما جایگاه و محل نزول هدایتیم، ما امامان تقواییم. و بنا خب امیرالمومنین میفرماید که بهترین توصیه‌ای که توصیه کنندگان به هم کردند. بسیاری از اوقات ماها از یه بزرگی که پیدا میکنیم میگیم یه توصیه‌ای به ما بکن. بهترین توصیه چیه؟ هزاران هزار توصیه شده است در طول تاریخ. امیرالمومنین که استاد فنده میفرماید بهترین توصیه‌ای که توصیه کنندگان به هم کردن تقواست. اینجا رسول خدا میفرماید پیشوای تقوا ماییم، یعنی اگر کسی بخواد در این جاده حرکت کنه باید پشت سر ما حرکت کنه. بنا یستجاب الدعا، به سبب ما دعا مستجاب میشه. و یدفع البلا، به دست ماست که بلاها دفع میشه. من اون روز خدمت آجا عرض کردم، امشب هم فرمودم، گفتم دعاها هم مشکل رو میگه هم راه حل رو. ما فقط مشکل رو میگیم، ما الان همه از مشکلات حرف میزنیم. دعا میفرماید عزم البلا بره الخفا انکشف الغطا انقطع الرجا زاغت الارض منعت السما. خب اینا بلاهاست، خب همه میفهمن که آسمان من میکنه، زمین تنگ شده، پرده ها پاره شده، امید بریده شده. خب حالا بشینیم بگیم اینا را امید بریده شده، اما دعا ما رو اینجا رها نمیکنه. میفهمد انتل مستعان. در ادبیات عرب الف لام بر سر خبر مفید حصره. مستعان یعنی کسی که ازش یاری میخوان. میگه فقط و فقط از تو میشود یاری خواست. اتفاقا اونجایی که امید از دیگران قطع میشه محل استجابت دعاست. ما باید این فرصت رو غنیمت بشماریم. این فرصتی که به دستمون افتاده باید اینو غنیمت بشماریم که امیدمون از همه قطع شده. انتل مستعان. بعد از این میفرماید که یا محمد و یا علی، یا علی و یا محمد، اکفیانا فانکما کافیانا. همون جایی که میفرماید انتل مستعان، بعد میره سراغ اینجا، یعنی خدایی که تنها مستعان این عالمه از این کانال استعانت میکنه. لذا در ادامه دعا ما رو به سوی خاندان اهل بیت و بعدش هم میگه یا مولانا یا صاحب الزمان الامان الغوث العجل الساعه، همین الان با عجله منو دریاب. یکی از اسامی امام زمان غوثه. در دعای آل یاسین میگیم والغوث و رحمت الواسعه. اینجا رسول خدا فرمود به سبب ما دعا مستجاب میشه. ما برادران خواهران امسال محرم خیلی کار داریم، هیچ وقت اینجوری مثل امسال غرق بلا نبودیم. امسال خیلی کار داریم، بعد تو این دهه اول محرم ما که دستمون به جای بند نیست که، نه مسئولیتی داریم نه امکانی داریم، صدامون هم که به جای نمیرسه، گوشی هم که برای شنیدن نیست، ولی در آسمان، در آسمان که بازه. به سبب ما دعا مستجاب میشه و یدفع البلا و بنا ینزل الغیث من السما. به سبب ماست که باران از آسمان نازل میشه. و دون علمنا تکل و السن العلماء، زبان تمام علما در مقابل علم ما لاله. و نحنو باب و حتتن، اون دری که تمام گناهان اونجا لگت کوب میشه در خانه ماست. و سفینت و نوح، ما کشتی نوحی. و نحنو جنب الله الذی ینادی من فرط فینا یوم القیامه بالحسرت و الندامه. در قرآن کریم هست که در قیامت میگن وا حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله، ما کنار خدا بودیم ولی استفاده نکردیم. حضرت میفرماید اون جنب اللهی که ازش فریاد حسرتشون بلند میشه ماییم. و نحنو حبل الله متین الذی من اعتصم بهی هدی الی صراط مستقیم، ما اون تناب محکمی هستیم که هر کس به اون چنگ بزنه به صراط مستقیم هدایت میشه. بعد فرمود که این حق و حقیقت طرفدار زیادی نداره، هر کسی که تابع ما باشه حال و روزش این گونه است. ولا یزال دائما محبنا منفیان مودیان منفردن مضروبن مطرودن مکذوبن محزونن، اونایی که ما رو میخوان دائما طرد شدن، دائما تنهان، دائما مورد ضرب و شتم واقع میشن، دائما تکذیبشون میکنن، غمگینن، چشمانشون اشکباره، باکی العین حزین القلب حتی یموت. و ذالک فی الله قلیل، البته این مصیبت ها اگر در راه خدا باشه چیزی نیست. بعد حضرت فرمایش رو به این آیه ختم کرد، فلا تسمع الا همسن. این آیه مربوط به قیامتی که میگه از شدت اول قیامت فقط یه زمزمه ای شنیده میشه، از شیعیان ما جز زمزمه ای بیش شنیده نمیشه. این مطلب اول. مطلب دوم این است که اهل بیت عصمت و طهارت از حالات ما آگاهند. شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه در کتاب مقالات نقل میکنه که رسول خدا ان رسول الله والائمه من اترتهی خاصتن لا تخفا علیهم بعد الوفات احوال و شیعتهم فی دار دنیا، حالات شیعیان از اونها پنهان نیست. لهم ذالک حالا بعد حالا و یسمعون کلام المناجی، هر کسی که با اونها مناجات میکنه صداشو میشنون. لهم فی مشاهدت مشاهد مکرمه العظام لطیفت من لطائف الله تعالی و تبلغهم المناجات من بعد، فاصله برای اونها مطرح نیست، از دورترین فواصل صدای نجوای یک انسانی رو که اونها رو صدا میزنه میشنون. امام صادق به یکی از اصحاب گرانقدرشون فرمودند که راجب امام حسین سوال کرد که این زیارت میام و امام حسین ما رو میبینه اصلا متوجه حالات ما هست. حضرت فرمودند که ان الحسین مع ابیه و امه و اخیه فی منزل رسول الله معه یرزقون و یهبرون و انه لعن یمین العرش متعلق به یا رب انجز لی ما وعدتنی و انه لینظر الى زواره. امام حسین به زائران خودش نگاه میکنه و انه اعرف بهم و به اسمائهم، به حال خودشون، نامهای اونها، نام پدرانشون و ما فی رحالهم، آنچه که در زاد و توشه و راهلشون هست از خودشون آگاه تره. و انهو لینظر الی من یبکیه، اون به کسی که برای اون عشق میریزه نگاه میکنه. و یستغفر له و یسأل اباه الاستغفار، خود بزرگوارش استغفار میکنه، از پدر بزرگوارش درخواست میکنه که استغفار کنن. و یقول، و اینگونه میگه که ایها الباکی، ای کسی که برای من عشق میریزی، لو علمت ما اعد الله لک لفرحت اکثر مما حزنت، اگر میدانستی که خداوند چه چیزهایی رو برای تو آماده کرده، شادی تو از غمت بیشتر بود. و انه لیستغفر له من کل ذنب و خطیئه، ما بارها از حاج آقا شنیدیم که همیشه عاشورا میفرمودن که تمام گناهان ما یا بسیاری از گناهان ما در این ایام ریخته شده، که انشالله بریزه. اینم سببشه. انه لیستغفر له، امام حسین استغفار میکنه برای ظاهر خودش و باکی خودش، من کل ذنب و خطیئه. نکته سوم در فضیلت زیارت این بزرگوارانه، میفرماید که منظار قبری، رسول خدا فرمود که کسی که بعد از وفات من قبر منو زیارت کنه، که من هاجر الی فی حیاتی، مثل کسی است که در زمان حیات من به سمت من هجرت کرده. فان لم تستطیع او فابعثوا الی بالسلام، اگر نتوانستید به زیارت من بیایید به من سلام کنید. فانه یبلغنی، که اون سلام به من میرسه. از همینجا معلوم میشه که داستان دیدار و زیارت از اون جنسی که ماها میگیم نیست. خب یه کسی از اون ور دنیا به من سلام بکنه، به چه درد من میخوره؟ به چه درد اون میخوره؟ چرا توصیه کردن؟ اصلا داستان زیارت چیه؟ بریم جلوتر ببینیم از بیانات خودشون چی به دست ما میاد. قال علی علیه السلام، حضرت به امیرالمومنین فرمود یا ابوالحسن، ان الله جعل قبرک و قبر ولدک بقاء من بقاء الجنه، خداوند مدفن تو و فرزندانت رو بقعه از بقعه های بهشت قرار داده. و عرصات من عرصاتها، و ان الله جعل قلوب النجباء من خلقه و صفتا من عباده تهن الیکم، خداوند عده‌ای از نجبای خلقش و برگزیدگان بندگانش رو، قلوب اینها رو مایل به سمت شما قرار داده. و تحتمل المذله والعذاب فیکم، اینا کسانی هستند که ذلت و آزار در راه شما رو تحمل میکنن. یعمرون قبورکم، قبرهای شما رو آباد میکنن. یکسرون از زیارتها تقربا منهم الالله، اکثار و کثرت در زیارت و دیدار شما دارن به خاطر تقرب به خداوند و مودت رسول خدا. اولئکه یا علی المخصوصون به شفاعتی و الواردون حوزی و هم زواری و جیرانی قدم فی الجنه، اینا زائران من و همسایگان من در بهشتن. بعد فرمود که فابشر یا علی و بشر اولیاءک، بشارت باد بر تو و بر دوستانتم. فابشر یا علی و بشر اولیاءک و محبیک من النعیم، به اولیاء و محبینت بشارت بده از نعمتهایی که لا عین رأت ولا اذن سمعت، نه چشمی دیده و نه گوشی شنیده ولا خطر علی قلب بشر و نه حتی به قلب بشری خطور کرده. امام صادق فرمود لو ان احدکم حج دهره ثم لم یزر الحسین ابن علی لکان تارکن حقا من حقوق رسول الله، اگر کسی تمام روزگارش رو حج کنه و قبر امام حسین رو زیارت نکنه، حقوق رسول خدا رو رعایت نکرده. لان حق الحسین فریضتون من الله واجبتون علی کل مسلم. حالا این چیزایی که من میخونم، شما بزرگواران همه اینا رو شنیدین در فضیلت این اموری که هست. حالا تعابیری هم هست که دلایل این مسئله رو بیان کردن. فرمود که دخل تو علی کاظم علیه السلام، عبدالرحمن ابن مسلم میگه من به امام کاظم وارد شدم، فقلت له ایما افضل از زیارت الامیر المؤمنین صلوات الله علیه و لعبی عبدالله، زیارت امیر المؤمنین افضله یا زیارت امام حسین؟ اول فلانن او فلانن. بعد تمام ائمه رو نام برد. فقال لی یا عبدالرحمن ابن مسلم من زار اولنا فقط زار آخرنا و من زار آخرنا فقط زار اولنا. فرمود ما همه یکی هستیم، هر کس اولین ما رو زیارت کنه و دیدار کنه آخرین ما رو زیارت کنه. و من تولا اولنا فقط تولا آخرنا، کسی که ولایت اولی ما رو داشته باشه ولایت آخر ما رو داره. و من قضا، حالا ملاحظه فرمید اینجا داره اصول داستان معلوم میشه، از اینجا معلوم میشه که اصلا اینا شخص نیستن، داستان یه شخص نیست، داستان دیدار از مقبره یه شخص نیست، داستان آباد کردن سنگ و گل و چوب و ذریعه یه شخص نیست. اینا رو اصلا عقل نمیتونه بپذیره که این همه مطالب توصیه های بلند، نتایج عمیق، اون وقت فقط مال همین سنگ و چوب و آجر و گل و خاک و اینا هست. گرچه اینا هست ولی کنه این، اینو گفتن تا یه چیزی از باطنش به ما بگن. اون باطن چیه که این ظاهر نماد اون باطنه؟ فرمود که من قضا حاجتن لأهدن من اولیاء انا. شما ما لازم بفرمید، اول فرمود که ما همه یکی هستیم، بعد می فرمید اگر کسی حاجت یکی از اولیاء ما رو برآورده کنه فکأنما قضاها لجمیع انا. معلوم میشه که این شخصیت منحصر در این 14 نفر هم نیست، یه شخصیت پیوسته در طول تاریخه. معلوم میشه این یه سبیله، یه مسیره، یه جاده است. اونا یه راهی رو باز کردن که هر کس تو اون راه باشه شامل حال این قواعد میشه. چرا که فرمود که اگر کسی حاجت ولیگی از اولیاء ما رو برآورده کنه فکأنما قضاها لجمیعنا، گویا که حاجت همه ما رو برآورده کرده. اینجا ولی مقصود کیه؟ اونا شخص نیستن، مسیرن، یعنی هر کس تو این مسیره ولی اونهاست. و این نراد علینا، کسی که ما رو رد کنه، کراد علی رسول الله، ما نیست، شخص نیست، شخصیت قاعده است، دستور العمله. و من رد علی رسول الله فقط رد علی الله، علی یا عبدالرحمن من ابغزنا فقط ابغز رسول الله، و من ابغز رسول الله فقط ابغز الله، و من ابغز الله کان حقا علی الله ان یسلیه النار و ما له من نصیر. کسی که ما رو به بغض بیاره پیامبر رو به بغض آورده، کسی که پیامبر رو به بغض بیاره خدا رو به بغض آورده. خدا اصلا عصبانی نمیشه؟ عصبانیت خدا چه معنی داره؟ خداوند کانون جوشانیست از فیوزات، هر کس به این کانون نزدیک بشه از این فیوزات بهره میبره، هر کس پشت کنه بی بهره باقی میمونه. نام رو کردن به این فیوزات بهره بردنه، نام پشت کردن غضبه. این عرض من نیست، فرمایش علامه طباطبایی. ایشون در رساله توحید میفرماید افعال الهی مثل افعال ما نیست، در خداوند فقط نتایج هست. ما وقتی عصبانی میشیم یه سلسله مقدماتی در ما ایجاد میشه، یه کسی یه امر خلاف میل ما انجام میده، ما از خود بی خود میشیم، حالتمون عوض میشه، عصبانی میشیم، برافروخته میشیم، رنگمون تغییر میکنه، بعد یه عملی در اثر این مجموعه انجام میدیم که یا اونو از یه خیری محروم میکنیم یا یه لطمه‌ای بهش میزنیم، نام این میشه غضب. خداوند که اینجوری غضبناک نمیشه. خب مگه اهل بیت اسناد و طهارت غضبناک میشن؟ مگه اینا یه دونه داستان شما دارین که اینا به خاطر توهین شخصی به خودشون، توهین شخصی به منافعشون؟ اگه کسی داره بگه ما بفهم، ما ندیدیم. اگه کسی شنیده بگه که یه داستانی هست که مثلا به شخص امیرالمومنین توهین کردن، حضرت عصبانی شد فلان کارو انجام داد، یا بقیه بزرگواران. اون وقت این کسانی که در دنیا، در زندگی دنیاشون هیچ به دنبال منافع شخصی خودشون نبودن، امام حسینی که همه هستی خودشو در راه خدا فدا کرده، اون وقت منتظره که یه کسی بره مثلا به دیدار امام حسین در کربلا بعد قبرشو آباد کنه؟ یعنی فقط هدف همین آباد کردن قبر رفتن به کربلاست، یا هدف یه چیز دیگه است؟ مگه ما الان تو روزگار خودمون نمیگیم این سخن یک سخن نمادینه؟ مگه ما تو روزگار خودمون نمیگیم این حرکت یه حرکت نمادینه؟ نماد چیه؟ نماد اینه که شما یه حقی، یه حقیقت رو میخواین زنده کنین، برای زنده کردن اون حق و حقیقت یه نماد رو قرار میدین. قبور این بزرگواران نماد حقیقتیه که در زیر این قبور هست، نه در زیر جسمانی این قبور. لذا وقتی میفرماید که ما همه یکی هستیم، به خودشون انحصار نمیده، میگه اولیاء ما هم جز امان، و اگر کسی ولی ما رو راضی کنه، ما رو راضی کرده. کسی که ما رو راضی کنه، پیامبر رو راضی کرده. کسی که پیامبر رو راضی کنه، خدا رو راضی کرده. معلوم میشه یه خط سیره، یه جریانه. عمر فرمود که حالا ببینید، یه تک کلماتی لابلای این احادیث هست، اونا خیلی قیمتیه. عن ابراهیم تیمی قال کنت بالبیت الحرام فاعتمد علی ابو عبدالله علیه السلام فقال الا اخبرک یا ابراهیم ما لک فی توافک. امام صادق به ابراهیم تیمی فرمود که بهت بگم ارزش این توافی که داری میکنی چقدره؟ هازا قال قلت بلا جلت فداک. گفتم بله. فرمود من جاء الی هذا البیت، کسی که به این خانه بیاد، عارفن به حقه، عارفن به حقه، عارف به حقیقت این خانه باشه، فطاف بهی اسبوعن، هفت بار طواف کنه، و صلا رکعتین فی مقام ابراهیم، و دو رکعت نماز در مقام ابراهیم بخونه، کتب الله له عشرت آلاف حسنه، خداوند 10,000 حسنه برای اون می نویسه، و رفع له عشرت آلاف درجه، و 10,000 درجه اونو بالا میبره. ثم قال الا اخبرک بخیر من ذلک، بهتر از اینو بهت بگم؟ قال قلت بلا جئت فداک، فقال بهتر از این چیه؟ فرمود من قضا اخاه المؤمن حاجتن، کسی که یه حاجت برادر مؤمنشو برآورده کنه. کان کمن طاف توافن و توافن، فرمود مثل کسیه که تواف و 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 تواف کرده باشه، 10 بار تکرار کرد. و قال ایما مؤمنن سأل اخوه المؤمن حاجتن. حالا شما ملاحظه بفرمایید، اول از تواف حرف میزنه، ارزش عالی طواف رو بیان میکنه حضرت، بعد میگه یه حاجت برادر مؤمن از 10 طواف. تازه بنده به این موضوع قطع دارم، اگه اشتباه میکنم به من تذکر بدیم قبول میکنم، من به این موضوع تقریبا قطع دارم که غالب اعدادی که میگن اعداد نیست، منظورش 10 تا نیست، کثرت منظورش، اصلا قابل مقایسه نیست. شما بفرمایین اگه یه عمل منو قبول کنن توی قیامت، این عمل من تا کی آثار داره؟ اون برم اگه تموم شدنیه، آثار بی نهایت داره. پس چند برابره؟ 10 برابره؟ 100 برابره؟ 1,000 برابره؟ 1,000,000,000 برابره؟ چند برابره؟ اصلا عدد نداره. یه عمل بی نهایت پاداش. فرمود 10 بار تکرار کرد. ببینید این امام وقتی 10 بار یه لغت رو تکرار میکنه، اینا کلیدهایی که توی روایاته، نشون میده این ظواهری که ما توش هستیم نیست، گرچه این ظواهره که باید حفظ بشه تا به این بوتون برسیم. شما میوه رو از میوه فروشی اگه بخرید پوست میوه رو بکنید، اون میوه که پوستش کنده شده چند دقیقه حتی اکثر چند ساعت بیشتر دوام نمیاره، ولی میوه رو به خاطر پوستش نمیخرن، میوه رو به خاطر مغزش میخرن، گرچه پوست در جای خودش محترمه. اگه یه ادعا حالا بخوان از این طرف بوم بیفتن که همه این زباهر رو بخوان نفی کنن، نه آقا اصلا نه مکه لازمه بری، نه کربلا لازمه بری، نه حرم لازمه آباد کنی، خب اینم از این ورگه افتاده. خب اینا رو به ما توصیه کردن، ولی در لابلای اون توصیه ها کلماتی گفتن که ما رو از این پوست به مغز بکشن. فرمود و حال اگر کسی قادر باشه حاجت برادر مؤمنش رو برآورده کنه و اونو برآورده نکنه، سلط الله علیه فی قبرهی شجاعن ینهش و اصابعه. حالا اینا تعابیر، ما واقعا نمیدونیم در پس این پرده تعابیر چیه، که خداوند یک حیوان گزندهی رو در قبر مأمورش میکنه که انگشتهای دست اینو بگزه، اینو باید یه علامه طباطبایی بیاد پرده از روی این تمثیل برداره. خلاصه معلوم میشه که این عذاب بسیار سختی خواهد شد. مطلب آخر و عرضم تمام کنم، میفرماید که حالا شما ملاحظه بفرمایید، خیلی اینجا مطلب مهمه، این یه اصلی است که ما باید این اصل رو تا آخر این زیارت انشالله در نظر داشته باشیم. اولا یه در مورد سند این زیارت جامعه، علمای بزرگوار گفتن که این از محکمترین اسناد در بین زیاراته، این از لحاظ سند. شما اگر خواستین دقت شما لازم فرمود مراجعه کنیم به شروعی که نوشتن، اونجا اینطور فرمودن. دوم این که علاوه بر این، از مرحوم علامه مجلسی اول، پدر بزرگوار علامه مجلسی بزرگوار، نقل کردن که ایشون در نثار همه علما صلوات خط بفرمایید. مرحوم علامه مجلسی اول خیلی مقاماتش بالاست، یعنی ایشون حالات و مقاماتی داره که خیلی از علمای بزرگوار شیعه به اون دست پیدا نکردن. ایشون نقل کرده که من در یک حالت بین خواب و بیداری که حالت مکاشفه است، مشاهده کردم که در مقابل قبر امام هادی ایستادم و دارم این زیارت جامعه رو میخونم. بعد ایشون نقل میکنه که قلتو، البته خودش میگه که مکاشفه، ولی میگه حالا اگه خواستی بگو بین خواب و بیداری، انشئت قلت بین النوم و الیقظه، عندما كنت في رواق عمران جالسا اني بسر من رأى رأيت مشهدها في نهايه الارتفاع والزينه. میگه دیدم که حالت طبیعی این قبر عوض شد و بعد من شرایط رو دیدم که لم ار مثله فی دنیا، هرگز این شرایط رو در دنیا ندیده بودم. و رأیت مولانا و مولا الانام صاحب العصر و زمان، امام زمان رو مشاهده کردم که جالسن زهرهو علا قبره، نشسته بود در حالی که مقابل قبر امام بود و پشت به قبر بود و وجهو الالباب، صورت مبارکش به سمت در بود. فلما رأیتهو شرعت فی الزیارت به صوت المرتفع، با صدای بلند شروع کردم به خواندن زیارت جامعه. وقتی این زیارت رو تمام کردم، حضرت به من رو کرد فرمود نعمت زیاره، خیلی زیارت خوبی بود. قلت مولا یا روحی فداک زیارت و جدک، میگه اشاره به قبر امام هادی کردم و گفتم که این زیارت جد شماست. خب حالا این زیارت که انشالله ما از فردا شب فرازهاشو تقدیم میکنیم، تعابیر خیلی بلندی در درون خودش داره نسبت به اهل بیت عصمت و طهارت. برای اینکه این تعابیر جایگاهش روشن بشه، بنده یه مطلب رو عرض میکنم و عرضم رو تمام میکنم. قرآن کریم در مورد صفات و اسما چهار گونه سخن داره. در یه بخشی از این سخن، حالا این نحوه گویش قرآن کریم خیلی هم به خطا میندازه، خیلی از اوقات هست که ماها چون که آشنا نیستیم با بیانات دینی، یه قسمتی رو میگیریم، بعد از اون قسمت میخوایم نتیجه گیری کنیم، مطلب از دستمون در میره. اون فرمایش علامه طباطبایی رو باید با آب طلا نوشت که ایشون فرموده اگر کسی بخواد بگه دین اسلام این را میگوید، حداقلش اینه که باید تو اون بابی که داره حرف میزنه تمام آیات و روایات اون بابو دیده باشه. حالا اون مطلبی که خیلی ها رو به اشتباه میندازه اینه که بخشی از آیات تنها و تنها صفاتو برای حق تعالی ثابت میکنه. ان العزت لله جميعا ليس لك هداهم انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء ان الهدى هدى الله. و امثال این آیات که عزت، قدرت، هدایت، معرفت، نورانیت، تغییر حال قلب، تمام افعالی که در عالم انجام میشه از همگان سلب میکنه به حق تعالی نسبت. این یه دسته از آیات به عنوان قانون اول. در بخش دوم به دیگران هم صفات و نسبت میده. مثلا وقتی از جناب عیسی صحبت میکنه میگه تخلق الطیر، خب پرنده رو خلق میکنه، مرده رو زنده میکنه، خلق پرنده رو به عیسی نسبت میده، احیا رو به عیسی نسبت میده، شفا رو به عیسی نسبت میده و امثال این امور. در بخش سوم بعد از این که قبول کرد که دیگران هم صفاتی دارن، احسن رو خدا میدانه، فقط احسن الخالقین. خب احسن الخالقین یعنی خالقین دیگری هم هستن، اما احسن الخالقین خداست. در بخش چهارم سخن نهایی و جمع‌بندی رو بیان میکنه، میفرماید که کمال منحصراً از آن خداست بالاستقلال، و اگر کسی کمالی داره به تملیک خداست. قل اللهم مالک الملک تو تل ملک من تشا، تنز الملک من تشا، تو عز من تشا، تو ذل من تشا، به یدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. حالا این تعابیر تو ترجمه ها بعضی وقتا از بین میره مفهوم عبارت. به یدک الخیر این قابل ترجمه نیست، ترجمه میگه خیرات در دست توست، در این ترجمه عبارت این نیست. الخیر یعنی جمیع خیرات، به یدک حسره یعنی تمامی خیرات فقط و فقط به دست توست، تو تملیک میکنی. تازه تملیکش هم از نوع تملیک حقیقی نه اعتباری. من اگه این کاغذامو که نوشتم بشه به شما تملیک کنم دیگه مال من نیست. این تملیک در امور اعتباریه، اما در حقایق شما وقتی در مقابل آینه میستید، هر چی که شما در صورتتون هست به آینه تملیک میشه، ولی آینه مالک بالاستقلال نیست. شما اگه کنار بکشین تصویر توی آینه هیچی نداره. میفرماید در مرحله چهارم تمامی کمالاتو از دیگران سلب میکنه به خودش نسبت میده. در یک کلمه بخوایم جمع بندی کنیم، همگان غیر مستقلن، فقط یک مستقل در عالم هست، اون خداست. حالا این قانون اساسی رو شما داشته باشین، در کنار این قانون اساسی سیر انسان، سیر در کمالات الهیه. یعنی انسان وقتی پا در مرحله سیر میذاره، قدم به قدم هرچی جلوتر میره، اسماء و صفات خدا در وجود انسان ظهور پیدا میکنه. همونطور که آب ساقی میشه، همونطور که غذا رازق میشه، انسان میشه مظهر ساقی، مظهر رازق، مظهر. لذا قرآن کریم، همون قرآن کریمی که به پیغمبر میگه پیامبر تو هدایت نمیکنی، همون قرآن کریم میگه و جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا. ما اینا رو ائمه قرار دادیم که به امر ما هدایت میکنن، به امر ما. امرم در جای دیگه تعریف میکنه، میگه انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اینجور هدایت میکنن، اینجور هدایت میکنن که میاد پیش امیرالمومنین میگه آقا من محب شما، شیعه شما، ولی یه فرزندی دارم، این به شما علاقه نداره، از دشمنان شماست، این قلب منو آتش زده. حضرت میگه یه روز بیارش اینجا، اینم یه روز اونو میاره و حضرت یه تماشایی بهش میکنه، میشه از محبین امیرالمومنین. حالا شما کجای عالمی کسی دارین با یه تماشا، باید تماشا بتونه تغییر بده. حاجا یه داستانی رو نقل میکردن، میگفتن یه شخصی معتاد بوده، رفته حرم از ابوالفضل، خب اعتیاد رو نمیشه ترک کرد، گفته ابوالفضل باخ،
40 سال
اعتیاد داشت، منو نگاه کن، اعتیاد از بین رفته. اینو میگن کن فیکون. اما همین حال هم بالاستقلال نیست، ملک خداست. حالا اگر کسی این قاعده رو لحاظ کرد، اون وقت میتونه زیارت جامعه رو بخونه. در زیارت جامعه این همین عبارتیه که اول عرضمون گفتیم، پیامبر فرمود به وسیله ما دعا مستجاب میشه، به وسیله ما باران نازل میشه، به وسیله ما بلاها دفع میشه، به وسیله ما اگه ما چه کاره ایم؟ ما همه کاره خداییم. بکم ینزل الغیث، بکم یمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنه. در نتیجه با توجه به این عرایضی که ما کردیم، این توهمی که بعضی فکر کردن زیارت جامعه غلو در حق اهل بیت عصمت و طهارت هست، این توهم برطرف میشه. هیچ جا اونها به خودشون کمالی رو به استقلال نسبت ندادن. پروردگارا به حق محمد و آل محمد دلهای ما رو ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. صلی الله علی محمد و آله.
طیب الله خدا روح پدر بزرگوارش و همه گذشتگان شاد باشد. سلامت.